بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد مالك الملك رحيم بالخلق. دعای ششم از صحیفه شریفه حضرت سجاد آقا زین العابدین علیه السلام مورد صحبت. به قسمت های آخر این دعا رسیدیم که حضرت شهادت میدهند به یکتایی خداوند متعال و خدا را شاهد میگیرند برای این شهادتشون و با این قید که خدایا تو شاهد این اعتقاد من هستی و تو کفایت میکنی برای تثبیت این شهادت، کافی است. در این حال گفتیم که زمین و آسمان و موجودات بین زمین و آسمان و تمام خلائق را شاهد میگیرند. معنی شاهد گرفتن هم در ارتباط با زمین و آسمان و کل موجودات به چند صورت جلسه قبل صحبت شد. در اوصاف خدا که شهادت میدم که تو خدا یگانه هستی، بعد از توصیف خدا به یکتایی چند صفت دیگر هم برای خداوند متعال یاد میکنن. پس شهادت میدهم که خدایا تو یکتایی، اینا رو گفتیم گذشت. هم برای اثبات خدا یک دلیل عرض شد و هم برای یکتایی خدا یک دلیل صحبت شد. اوصاف بعدی، شهادت میدهم که تو خدا هستی و تو خدای یگانه ای، معبود یکتایی و تو قائم بالقسطی. قائم بالقسط یعنی به عدالت عمل میکنی. قسط یعنی عدل، که تکرارم شده به صورت دیگری عدل بالحکم. گاهی وقتی قسط عدل کنار هم میاد، بعضی فرقای براش قائل میشن، لزومی نداره خیلی گفتنش. پس قائم هستی به قسط و عدالت، یعنی در قانون گذاریش خدا عادل است، در کیفر و جزای کارهای نادرست و درست عادل است و در پاداش به کارهای خوب به طور اکثر به اضافه اینکه عادل است تفضل هم داره و در خلقت موجودات هم عادله. پس قائم بالقسط است. در این مراحلی که دارم اشاره میکنم بد نیست توجه داشته باشیم اون چه خلق کرده هر چیزی به جای خودش هست، میشه عدل در خلقت. یعنی مثلا انسانی که خلق کرده، چشم انسان کجا باشه مناسبه، گوشش کجا باشه مناسبه، زبانش، این عضلاتی که داره هر کدوم کجا باشه مناسبه، حیوانات مختلف دیگر را که خلق کرده، هر اون چه که خلق کرده از موجودات، ماه و خورشید و ستارگان رو که خلق کرده، در خلقت همه اینها عادل است. یعنی هر چیزی به جای خودشه، هر چیزی جای خودشه. مثلا اگر چشم آدم پشت سر آدم می بود، هر جوری که فکر بکنه کسی، هر چی بیشتر بررسی کنه میبینه که چشم همه جای که هست بهترین جایه، خوبترین جایه. یعنی عدل در خلقت. بس این یک عدالت در اون چه آفریده است. دو، عدالت در قوانینی که وضع کرده. اگر این معامله حرام است، این معامله حلال است، ربا حرام است، غیر ربا چنین و چنان است، قوانینی که برای محرم نامحرم در ازدواج، در خرید و فروش و همه مسائل اجتماعی قوانینی که وضع کرده، این قوانین هم بر اساس عدالت. وقتی کسی قدرت بررسی داشته باشد، قدرت تعقل داشته باشد و منصفانه و دقیق بتواند بررسی کند، میبیند که قوانینی هم که وضع کرده، این قوانین نیز بر اساس عدل و عدالت است. پس این دو، عدالت در قوانین، قانونگذاری ها، روابط مختلف افراد با یکدیگر چگونه باشد، هر چه مقرر کرده عادلانه است. پدر نسبت به فرزند چه وظایفی داره، عادلانه است. فرزند نسبت به پدر و مادر چه وظایفی داره، عادلانه است. مقرراتی که وضع کرده عادلانه است. این دو تا. سه، عدل در نتیجه کار. این دو جور میشه، کارهای زشت و کارهای خوب. اون چه برای کار زشت قرار داده، کیفر، عقاب، عذاب، عادلانه است. ظلم نیست. اضافه بر اون چه که حق اون فرد و گناهکار باشه، اضافه بر اون چه که مستحق است نیست، بلکه به عدالت است. کیفر یعنی عذاب و عقاب و گرفتاری بر اثر کارهای زشت. چهارم، عدالت در ارتباط با نتیجه کار خوب و ثواب که در کارهای زشت معمولا در نتیجهش کیفر گفته میشه به فارسی و در ارتباط با کارهای خوب ثواب گفته میشه، در عربی هم کیفر عقاب گفته میشه. پس در این چهار بخشی که من اشاره کردم خداوند متعال عادل است، همه چیز را به جای خود می نهد و نهاده است در خلقت. مقرراتی که وضع کرده است بر اساس عدل است و عدالت. نتیجه کارهای خوب و بد هم نیز بر اساس عدالت، البته در کارهای خوب به اضافه اینکه ظلم نیست تفضل هم بیشتر اوقات هست، یعنی کاری که این انسان کرده یه مقدار مستحق خیر بوده که بهش برسه، بیشتر خدا خیر میده، بیشتر لطف میکنه که گفته میشه تفضل، که مشکلی هم نداره. پس خداوند قائمون بالقسط. اون وقت حالا اینجا بحثای خاصی هم زمینش هست که حالا ورودش خیلی شاید لازم نباشه، ولی در حد مرور عرض میکنم که اگر گفته بشه که اگر خدا عادل است پس این همه گرفتاری های مردم چه دیه؟ همون بندگان خوبش هم اینا گرفتاری میبینن، مریض میشن، فقیر میشن، براشون شدت ها پیش میاد، ناراحتی ها پیش میاد. زلزله ها چیه؟ و گاهی مرگ های دست جمعی و عمومی و یک کسالتی پیش میاد در عموم. این نوع راحتی ها و گرفتاری ها اینا چیه؟ این سوال ممکنه در ذهن بیاد. اگر خدا عادله، توانام که هست، عادلم که هست، پس این ناراحتی هایی که پیش میاد برای خلق خدا اینا چیه؟ خیلی در حد مرور دارم عرض میکنم، به نحو کلی پاسخ این سوال که این گرفتاری ها چیه؟ گرفتاری ها بر اساس چهار مسئله است که وقتی توجه داشته باشیم باز میفهمیم که ظلمی در کار نیست، ظلم نیست. یک، بخش زیادی از گرفتاری ها در ارتباط با نتیجه کار خودمونه. دروغ گفتیم، خلاف کردیم، کار ناشایست و نادرست انجام دادیم، نتیجه کار خلافمون، نادرستمون گرفتاریه. بخش زیادی اینه که در این مورد قرآن می‌فرماید و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. یعنی گرفتاری هایی که میبینید به خاطر عمل کردتونه، با این که از خیلی هاش خدا میگذره نمیگیره. یه 20 بار که دروغ میگه یک دروغش خدا مشجه میگیره، بعضیت میفته، بیشترش میبخشه. خلاف هایی که میکنه بیشترش خدا عفو میزنه، ولی قسمت زیادی از گرفتاری ها بر اساس عمل کرده نادرست خود ماست. آیشم خوندم براتون. یه وقتی هم یک کسی دزدی کرده بود، آوردنش خدمت آقا حضرت امیر علیه السلام و حضرت گفتن این دزدی کرده. گفت بله دزدی کردم. اعتراف کرد به دزدی. دزدیش هم در حدی بود که شرایط انگشت قطع شدن داشت. فرمودن انگشتش قطع کرد. التماس کرد آقا دیگه نمیکنم، عفو کنید بلان، این دفعه اولم بوده یک کار کردم، دیگه یک کار نخواهم کرد. این حرفا حضرت فرمودن اعتراف کردی، اگه اعتراف نمیکردی اینجور وقتا حضرت بانم به طرف میدادن که اعتراف نکنه تا اینکه حد جاری نشه. اما این اعتراف کرد، گفت بله دزدی کردم، شرایط انگشت قطع شدن بود. گفتن دزدی کردی، نمیتونم دیگه حد خدا رو جاری نکنم. حضرت هم به علم غیبشون عمل نکردن، طبق معمول دیگه عمل میکردن. گفتن انگشتش قطع شد. انگشتش که قطع کردن، به اون کسی که این کار کرد گفت این دفعه صدم دزدی من بود، صد بار تا حالا دزدی کردم گرفتار نشدم، این دفعه صدم بود. بعد این آمد به حضرت گفت آقا این گفت دفعه صدم هم بود، هم گفت همون یک بار کردم دیگه یک کار نمی کنم. حضرت فرمودن تعجب بود که این دفعه اول دزدیش باشه و گرفتار حد شده باشه. تعجب بود این. و ما اصابکم من مصیبه و به ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این یک. پس قصد بخشی از گرفتاری ها اینا در ارتباط با کار خودمونه. باز این یک مورد. دو، بر اساس آزمایشه، طرف گناه نکرده، هیچ خلاف نکرده، ولی خدا بیپولش میکنه تو ببینه تو بیپولی دزدی میکنه یا نه، تو بیپولی برای پول دروغ میگه یا نه. و و آزمایش، مریض میشه، تو مریض شدن بیصبری میکنه یا نه، چه کار میکنه، امتحان خوب پس میده یا نه. که یکی از مسائل مهم خلقت مسئله آزمایشه، تا اونجا که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، که بسیار مهمه این مسئله آزمایش، از سنت های مهم الهیست. بس بخشی هم میجوزد، گناه طرف نکرده، معصیت نکرده، ولی فقیر میشه، مریض میشه، ناراحتی بیش میاد براش، آزمایش میشه که در این امتحان چجوری امتحان میده، که یکی از سنت های مهم خلقته که بحثه مفصل داره، من مرور دارم بکنم. در این مورد هم قرآن میفرماد که وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنْبَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه. تا آخر آیه که این آزمایش سنت خداست. لذا خوبها هم گاهی بیشتر گرفتاری میبینن، چون رو خوبها هم گاهی آزمایش بیشتر عمل میشه، چون نتیجهش وقتی خوب عمل کنن تکامل، رشد، پیشرویست، موفقیت. پس بعضی از گرفتاری ها هم بر اساس آزمایش شد، بر اساس امتحان شد، هیچ گناه هم نکرد. این دوتا. بعضی از گرفتاری ها هم هست بر اساس اینه که انسان قوانین خلقت را رعایت نکرده. مثلا مزرعه داره، کشت و زر داره، دانه ها رو کاشته، قاعدش این بوده که هفته یک بار آب بده، نداده. سه هفته یک بار آب داده، خوب محصول نداده، درختاش خوش شده و همسال ذالک. قوانینی که باید تو این کشاورزیش رعایت کنه رعایت نکرده، قوانینی که باید تو کاسبیش رعایت کنه رعایت نکرده، و هاکذا. قوانینی که تو خورد و خوراکش باید رعایت کنه که مریض نشه رعایت نکرده مریض شد. بخشی هم از گرفتاری ها بر اساس رعایت نکردن قوانین خلقت این سه، این یه نوع از خود همین درست میشه. این دو جور میشه، یا دانسته رعایت نکرده قوانین خلقت را، یا ندانسته رعایت نکرده، یا میدونسته باید کار بکنه، با ماشینش حرکت کرده و ماشینم بنزین نداشته، گفت دو جایی که مخواسته گفت الان نامیریم دیگه، هرچی شد فاصله تا بمب بزنم زیاد بوده، میدونسته ماشین نمیرسونه از اونجا، گفت یک کاری میشه، خب یک کاری میشه هیچی بسط را میمونه از زیاد میشه، یک کارش میشه. دانسته قانون رعایت نکرده، این بر میگرده به گناه، یعنی میشه از اون نوعی که بد کرده اینجور شده. یه وقت نه قافل بودن، نمیدونسته بنزین نداره، نمیدونسته که باید دو هفته یک بار این درخت رو آب بده، قفلت داشته، ندانسته، این میفته تو آزمایش، میفته تو اون محدوده آزمایش. یعنی حالا که ندانسته گناه نکرده، ولی حالا شده یک امتحان براش که حالا تو این گرفتاری چه کار کنه. پس محدوده های گرفتاری چهار تا شد، یک بر اساس عمل کرد خودمون، دو بر اساس آزمایش و امتحان، سه بر اساس رعایت نکردن قانون خلقت، که این دو جور میشه، ولی چون ریشش یکیه رعایت نکردن قانون خلقت یکی حساب کردیم شد سه. چهار که اگر اون رو دو تا حساب کنیم میشه پنج تا. چهار سنت مهلت موجب گرفتاری میشه. یعنی چی؟ یعنی خدا در این عالم مهلت داده، به خوبا به بدا مهلت داده، زود به حساب افراد نمیرسه، به حساب جدی کامل رسیدن گذاشته برای قیامت. اینجا نه، مهلت هست بر افراد، لذا چون مهلت، بدا با خوبا درگیر میشن. چون درگیر میشن، این ظالم به این مظلوم بدی میکنه، این مظلوم گرفتار شد، ولی گرفتاریش بر اساس چی شد؟ سنت مهلت، که خدا مهلت داده به اون ظالم و این درگیری پیش آمد کرده، این مظلوم هم تکلیف خودش انجام داده، مثلا برد کرده، ظالم هم که ظلم کرده ضرر کرده، جای خودش هر کدوم محفوظه، ولی اصل گرفتاری بر اساس سنت مهلته. این هم تو قرآن هست، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. اون عدم رعایت قوانین خلقت هم باز اونم در قرآن اشاره شده که لا تبدیل لسنت الله، خدا سنت داره، سنت هاش جای خودش محفوظه. پس در ارتباط با این گفتم خدا عادل است، اگر کسی این سوال براش پیش بیاد پس گرفتار یا چگونه است، یه بخشی از جواب دادم. اون وقت زلزله ها و مسائل دیگه و گرفتاری های اطفال، اون دیگه باز یه بخش دوم است که وقت گذشته، حالا اگر حالا که وارد شدیم اون رو انشاءالله باز هفته دیگه یه مقداری به عرض میرسه. پس از صفات پروردگار این شد که چی؟ قائمون بالقسط، قائم بالقسطه. و این یک کلمه را سریع عرض کنم که پاسخ این سوالی که عرض کردم از دو راه داده میشه. یک راهش این بود که گفتم، یک راه این که در ارتباط با خدا اثبات میکنیم که خداوند نیاز به ظلم نداره و ظلم نمیکنه از نظر عقلی. ذات مقدس چنین ذاتی است که دیگه وارد نشدم. وقتی خدا را از نظر عقلی اثبات کردیم که حقیقتی است که دارای همه کمالات است و از جمله عدل، اون وقت گفته میشه که جهت این گرفتاری ها هم خیلی شه میشه که ما نمیفهمیم، چون احاطه نداریم. مصلحت داره ولی ما مصلحتشه نمیفهمیم، چون محیط نیستیم و ناقص علممون، که این انشالله تو بخش دومی که بگم مناسب هستش که اون رو یک کمی بازش کنم. امیدواریم که اون چه از معصومین علیه السلام رسیده هرچه بهتر بتونیم بفهمیم، به برکت سه صلوات برای همه گذشتگان و حقداران و ارواح طیبه شهدا. اللهم صل علی